میشه، آبش میرزه روی این خاموش میشه بالا و بنتونه.
خب خلاصه ای بود از دو برنامه گذشته روایت همدلی در ارتباط با شهید سید محمد علی جفایی. اما واکنش خانواده های شهدا به شهادت عزیزانشان یکی از مسائلی است که ما معمولا در برنامه لاله های غریب میپردازیم، به خاطر اینکه در این واکنش ها حماسه های بسیار زیادی دیده میشه، نحوه برخورد خانواده های شهدا خصوصا پدران و مادران شهدا برخورد های خیلی خاصی هست. در ارتباط با شهید سید محمد علی جفایی هم میخواییم که واکنش خانواده شهید را تقدیمتان بکنیم از زبان بیبی مریم علوی خاله شهید سید محمد علی جفایی.
اینطوری که مادرم اینا میگفت، خواهرم میگفت، میگفت که اینا از طرف سپاه اومدن به ما خبر دادن، گفتن که پسر شما شهید شده. بعد فردای اون روز میگه که ما اینقدر شهادت اینا رو دوست داشتیم که رفتیم تو معراج شهدا جنازه شو دیدیم، نگاه به این نمی کردیم، نگاه به جنازه‌ای می کردیم که خودشون رو سیم خاردار انداخته بودن، پل درست کرده بودن که روی اینا رد شن. گفت نگاه به اونا میکردیم، آخر سر ما به شهید خودمون نگاه کردیم. مادرش فشارش بالا میرفت، اینو خون دماغ میگرفت، خون از اینجا تا اونجا میپاشید. فکر میکردیم که انگار گوسفند سر برده، انقدر این خون دماغ میگرفت، ولی گریه نمیکرد، ناله نمیکرد.
بارها در این برنامه عرض کردیم که شهدا متاسفانه خیلی غریب باقی ماندن، خصوصا شهدای افغانستانی دفاع مقدس با دلایل مختلف دچار غربت دوچندانی شدند و سالها هیچ صحبتی از این شهدای بزرگوار نبود، تا اینکه مرحوم محمد سرور رجایی تلاش های بسیار زیادی کرد که شهدای افغانستانی دفاع مقدس را معرفی بکنه. این که چرا این اتفاقات افتاده و چه ارگان هایی در واقع باید تلاش میکردن و چه ارگان هایی باید تلاش بکنن و چه وظایفی دارن برای معرفی شهدای افغانستانی دفاع مقدس، بخش پایانی برنامه این هفته لاله های غریب هست. صحبت های جناب آقای قربان ترخان، فعال فرهنگی و رسانه افغانستانی و دوست دوران کودکی شهید سید محمد علی جفایی را در ارتباط تقدیم شما عزیزان شنونده می کنیم.
چیزی که شاید بگم خیلی بیشتر از هر چیزی در این حوزه آدم رنج میده یه که تا همین اواخر حتی ما تعداد شهدای افغانستانی که داخل جنگ ایران عراق رفتن و شهید شدن آماری ازش وجود نداشت. ما بالغ بر چند هزار شهید در دفاع مقدس داریم، چون من به چشم خودم دیدم رفتن مهاجرین افغانستانی رو و اونقدر میرفتن که شاید بگم دوشا دوش همه دوستای ایرانی اینا میرفتن شهید میشدن و برمیگشتن. چیزی که میگم خیلی آدم زجر میده یه که اصلا در حوزه شهدای افغانستانی وارد نشد کسی که کار بکنه، یا شاید هم ممانعت هایی بود که در این حوزه کسی وارد نشد و شهدای افغانستانی واقعا مقبول ماند توی ایران. فقط همین اواخر یک تعدادی از دوستان مثل آقای رجایی خدا رحمت کنه و حالا میگم یک تعداد دیگه وارد شدن، یک مقداری کار شد و او کار هم شاید بگم در قبال این همه از شهدایی که وجود داره شاید کار بسیار 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 ناچیزی بود و جای کار خیلی زیادی داره. من فکر میکنم که شاید خیلی خوب باشه که خود دوستای ایرانی هم در این عرصه وارد بشن. خود خانواده های شهدا الان هستن خیلی هاشان و خیلی ها متاسفانه از دست رفتن، یعنی شاید بگم چندین هزار کتاب به نظر از من، چندین هزار کتاب زنده عملا از دست در خانواده هایی بودن که میتونستن در مورد شهدایشان شاید بگم ساعتها ساعت صحبت کنن. به نظرم تا فرصت باقی هست و تعداد دیگه ای از کسایی که خاطرات از شهدا دارن و شهدا رو میشناسن، مثل مثلا برفرض میگم دایی، خاله، عمو، شاید مثلا پدرمادرهایی که هنوز وجود دارن، خواهرها و برادرهایی که هنوز وجود دارن، به نظرم دوستان باید همتی بکنن و خاطراتی از عزیزان بگیرن در خصوص شهدا کار بشه.
ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. برنامه روایت همدلی رو میشنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیمتان میشه. 0794-717-1-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازنده ایتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. همینطور اگر شهیدی از شهدای افغانستانی دفاع مقدس را میشناسید، حتما از طریق این سامانه پیامکی با ما اطلاع رسانی بفرمایید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. مطالب متنوعی روی این سایت هست. آرشیو برنامه‌های پخش شده رادیو دری را روی این سایت میتونید پیدا بکنید و از این طریق به آرشیو برنامه‌های لاله‌های غریب هم دسترسی خواهید داشت. همینطور میتونید از طریق شبکه‌های اجتماعی هم ما را پیگیری بفرمایید. @radio در این مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک است. اما در ارتباط با شهدا که صحبت میکنیم، یک بخش بسیار مهم وصیت‌نامه های شهدا است. توصیه های فراوانی شده که حتما وصیت‌نامه های شهدا را بخوانید. از طرف حضرت امام رحمت الله علیه توصیه شده بود که خب 50 سال عبادت کردید، خدا قبول بکنه، یک روز هم این وصیت‌نامه های شهدا را بخوانید و ازش استفاده بکنید. مقام معظم رهبری هم توصیه های اکیدی داره بر مطالعه وصیت‌نامه های شهدا. در واقع چکیده اهداف و چکیده سفارش های شهدا در وصیت‌نامه هایشان منتقل میشه. میشه گفت که چکیده زندگی معنوی شهدا، چکیده زندگی شهدا در وصیت‌نامه هایشان منعکس میشه. دعوت میکنم که وصیت‌نامه شهید سید محمد علی جفایی را هم بشنوید.
درباره شهیدان بخواد انسان حرف بزنه، زبان انسان قاصر از این که بخواد درباره عظمت شهیدان و ارزش شهیدان بخواد چیزی بگه. حرفشون، سلوکشون، رفتارشون، وصیت‌نامه هاشون درسه. وصیت‌نامه هاشون واقعا درسه. امام توصیه کردن در سخنرانی عمومی که برید وصیت‌نامه شهدا رو بخونید، واقعا خوندن داره.
با سلام و درود فراوان به امام امت خمینی کبیر و با درود و سلام به پیشگاه یگانه منجی عالم بشریت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف و با درود و سلام به روان پاک شهیدان راه حق و عدالت و با سلام و درود به تمامی خانواده های شهدا. این جانب محمد علی جفایی وصیت خود را آغاز می کنم. چند تذکر به برادران و خواهران گرامی خودم. وظیفه هر مسلمان است که در مقابل صدام کافر که به دین و میهن اسلامی تجاوز نموده است دفاع کنند. چون این جنگ، جنگ اسلام با کفر است. جنگ حق علیه باطل است. من برای با حکومت همین محبت همان شهادت است با کفر جهانی مبارزه می کنم. من وظیفه شرعی خود دانستم که با ندای رهبر بت‌شکن لبیک بگویم که اگر شهادت نصیب من شد، پیش خداوند و جدم پیامبر روسفید باشم. چون شهادت در راه خداوند چقدر زیباست که مانند گلی میماند که وارثان خون شهیدان از آن میبویند. سفارش من به ملت شهید پرور این است که تنها راه نجات اسلام و رهایی مستضعفین و پیروزی نهایی شما امت، پشتیبانی قاطع و بی‌دریغ از خط امام امت که همان خط اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم است می باشد. از روحانیت مبارز دفاع کنید تا اسلام در سراسر جهان صادر شود و خون شهدا پایمال نشود و از توطئه منافقین آگاه باشید و هیچ وقت امام عزیز را تنها نگذارید. چند جمله برای مادر و پدر عزیز خودم. انسان یک روز به دنیا می آید و روزی هم از دنیا می رود و تنها اعمالش بر جای خواهد ماند. پس چه بهتر که انسان در راه مکتب و هدفش کشته شود. مادر و پدر جان، از مرگ من نگران نباشید، زیرا در نزد خداوند متعال زنده هستم و روزی می خورم. فقط جسم من از میان شما رفته است. مادر عزیز، برای من سیاه نپوشید. می دانم مرگ من برای شما گران خواهد بود، اما بدانید کسانی که در راه خدا کشته می شوند زنده هستند. امیدوارم خداوند متعال مرا از همان بندگان شهیدش قرار دهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب با پایان برنامه این هفته لاله‌های غریب رسیدیم. شهید سید محمد علی جفایی رو معرفی کردیم خدمت شما خوبان شنونده طی سه برنامه. امیدواریم که از این برنامه‌ها استفاده کرده باشید. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما خوبان شنونده و خدا نگهدار.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر.
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر.
با رادیو دری
ما به نهج البلاغه بیش از این بایستی توجه کنیم، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم. همه درس ها را به ما میدهد، کلماتی است که علمای بزرگ اهل سنت درباره این کلمات تعبیراتی دارند که انسان شگفت زده میشود. این نهج البلاغه را باید خوند، باید فرا گرفت.
پندهای
حکیمانه.
به نام خدای بزرگ و مهربان، سلام دوستان و همراهان ارجمند. با برنامه پندهای حکیمانه از رادیو دری در خدمتتان هستیم. امروز می‌خواهیم حکمت شماره 36 نهج البلاغه را مورد بحث و بررسی قرار بدیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید.
كل صبح و كل شب تبقى عيني بدمع مشتاقيا قد لسعت حية الهوى كبدي فلا طبيب لها ولا راقي.
امام علی علیه السلام در حکمت نورانی 36 نهج البلاغه می فرمایند هر که آرزو را دراز گردانید کردار را بد نمود. شک نیست دوستان که آرزو انگیزه حرکت انسان برای هر گونه فعالیت است، اما اگر آرزو از حد بگذرد و به صورت آرزوی دور و دراز درآید، بدترین عامل انحراف و بدبختی است و درست همانند آب باران است که اگر از حد گذشت مایه غرق شدن و نابودی خواهد شد. با خروج آرزو از حد اعتدال، انسان گرفتار امور دست نیافتنی و یا غیر ضروری و خارج از حد نیاز می شود. فرد داشته های خود را کوچک و ناچیز می پندارد. کسی که آرزوهایش دراز و بزرگ است، از آنچه دارد نمی تواند لذت ببرد. به این ترتیب چون این فردی از هر چه دارد ناراضی است و همیشه آرزوی چیزهایی را می کند که آنها را ندارد. برای این افراد هرچه دارند اهمیتی ندارد و مهم آن است که همواره همان چیزهایی را که ندارند مایه خوشبختی می دانند. وان هنگام که به آرزوی خود دست پیدا کنند، باز هم احساس خوشبختی نمی کنند و به آنچه در دور دست ها وجود دارند می اندیشند. عزیزان، کسی که به دنبال آرزوهای دور و دراز هست، طبیعی است که باید تمام تلاش و کوشش خود را برای رسیدن به آرزوهای دور دست بگذارد. در این حالت، اکثر مردم برای رسیدن به آرزوی خود هر وسیله ای را مباح می شمارند و از سوی دیگر در مقابل هر کس خضوع ذلیلانه می کنند و در آخر نیز دچار بدکرداری می شوند که امام علی علیه السلام در جمله حکمت آمیز 36 نهج البلاغه به آن اشاره فرمودند. در مقابل باید گفت اگر انسان دامنه ی آرزوی خود را کوتاه کند و به آنچه مورد نیازش هست قناعت کند، وقت کافی برای رسیدن به وظایف الهی و اندوختن ذخیره های آخرت پیدا می نماید و از آلوده شدن به حرام در امان می ماند. حدیث معروفی است که هم از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و هم از امیر مؤمنان علی علیه السلام نقل شده که فرمودند خطرناک ترین چیزی که بر شما می ترسیم پیروی از هوای نفس و آرزوهای دراز است، زیرا پیروی از هوای نفس انسان را از حق باز می دارد و آرزوهای دراز موجب فراموشی آخرت می شود.
زد مار هوا بر جگر غمناکت، سودی نکند فسونگر چالاکت، آن یار که عاشق جمالش شده، هم نزد یز و غیه و تریا کرد.
ارجمندان، اولیای خدا به قدری آرزوهایشان کوتاه بود و آماده سفر آخرت بودند که هر لحظه احتمال می دادند فرمان رحیل و کوچ کردن از دنیا صادر شود. در حدیث پرمعنایی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می خوانیم: قسم به آن کسی که جان محمد به دست اوست، هرگز پلک‌های چشم من به هم نخورد مگر اینکه گمان می‌بردم که پیش از آن که پلک‌ها بر روی هم بیایند قبض روح شوم. دوستان عزیز، شما شنونده برنامه پندهای حکیمانه از رادیو دری هستین. در این قسمت دعوت میکنم شنونده صحبتهای کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین فاتحی باشین درباره حکمت شماره 36 نهج البلاغه.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. 36 نهج البلاغه شریف امیرالمومنین مدن: من اطال العمل اساء العمل. کسی که آرزواش طولانی باشه اساء العمل، اعمال بد انجام میده. قبلا راجع به طول عمل یه مقدار صحبت کردیم که خود اصل عمل و آرزو مفید هست و لازم هست و باید تو زندگی انسان باشه و اصلا انسان به امید زنده است. لذا در روایت داریم که فرمودند اونقدر کار بکن که انگار همه این دنیا رو شما زنده اید و زندگی میکنید، یعنی توجه به اون امید، یعنی امیدوارانه زندگی بکن. و کسانی که امید تو زندگیاشون حاکم هست معمولا اون امید به زندگی نشاط میده، شور میده، شعف میده. کسانی که ناامیدن معمولا زندگیای خیلی خسته کننده ای رو خواهند داشت. اما اونی که بارها تو روایات اومده بحث طول عمل هست که آثار بسیار بدی داره. وقتی انسان گرفتار آرزوهای دور و دراز شد، خب آثار خیلی بدی داره. اینجا امیرالمومنین یکی از آثارش اشاره کرده که اساء العمل، عمل انسان بد میشه. یعنی وقتی یک کسی دارای آرزوهای دور و دراز و دست نیافتنی بود، فقط به اون آرزوهای دست نیافتنی نگاه میکنه و به سمت اونها میره و میگه من به هر قیمتی باید به این آرزو برسم. لذا چون که اون آرزو خیلی دور و دراز هست و دست نیافتنیه، شروع میکنه کارهای بد انجام دادن برای رسیدن به اون آرزو. مثلا میخواد میلیاردر بشه، ربا میخوره، رشوه میگیره، کارهای بدی رو انجام میده به خاطر اینکه این آرزو رو میخواد بهش برسه. آرزوی دست نیافتنی هم هست. این از لحاظ اسلام خب مردود هست. در یه حدیث قدسی داریم که پروردگار متعال به حضرت موسی علیه السلام فرمودن که یا موسی لا تطول فی الدنیا عملک فیقصو قلبک والقاصل قلب منی بعید. یکی دیگه از آثاری که تو این حدیث آمده، خیلی حدیث زیبایی است، حدیث قدسیه از ناحیه پروردگار متعال، فرمودن موسی هیچ وقت تو دنیا طول عمل نداشته باش. چرا؟ چون یکی از آثارش اینه که قساوت قلب ایجاد میکنه. الان خیلی ها هستن مراجعه میکنند، به ما تماس میگیرند، پیام میدن که ما اشک چشم نداریم، قساوت قلب پیدا کردیم، صحنه های خیلی وحشتناک، صحنه های خیلی دردآور، زجرآور رو میبینیم از گیرنده هامون، ولی اصلا انگار نه انگار قلبمون تکون نمیخوره، روزه میشنمیم ولی گریه نمیکنیم. یک قساوت قلبی پیدا کردیم که این بیماری خیلی خطرناک هست، باید دنبالش بریم و خدایی نکرده اگه کسی قساوت قلب بره خودش رو درمان بکنه. بعد فرمودن که طول عمل انسان رو گرفتار قساوت قلب میکنه. و وقتی کسی قساوت قلب پیدا کرد، خود خدا داره میگه والقاصد القلب منی بعید، اون آدمی که قساوت قلب داره از من خدا دوره.
خب دوستان عزیز، همراهان مهربان برنامه پندهای حکیمانه، به پایان برنامه رسیدیم. امیدواریم مورد توجه و استفاده تان واقع شده باشد. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.ir/ نشانی اینترنتی ماست و @radio در مشهد نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک هست. تا حضور دیگر، بدرود. حق پشت و پناهتان.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی رهنمای دین یزدانی علی واژه های حق درون قلب تو آیه های ناب قرآنی علی.
سپاسگزاریم از همراهی شما شنونده های عزیز و ارجمند. مجله اقتصادی عنوان برنامه است که در این لحظه تقدیم شما می‌گردد. با ما همراه باشین.
کارخانه زباهن فقیری در کابل با ارزش 10 میلیون دلار
کمک‌های بشردوستانه نباید با
همه جامعه جهانی همه سازمان ملل است فعلا که نرخ بیکاری و نرخ اشتغال اقتصادی را در افغانستان فوق العاده
همه کشورها در کنار حفظ ارزش پول ملی خود ناچارند که با ارزهای بین المللی معاملات و معادلات را انجام بدن.
مجله اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما هستیم. امیدوارم که فرصت این را داشته باشید که تا پایان برنامه با ما همراه باشید. اما نخست عناوین مهم برنامه. افزایش واردات و صادرات افغانستان از طریق بندر چابهار، مبارزه حکومت طالبان با فساد اداری در افغانستان و سفر هیئت تجاری پاکستان به کابل. سخنگوی وزارت صنعت و تجارت طالبان در مورد اهمیت بندر چابهار برای افغانستان گفت که بیشترین صادرات و واردات کشور فعلا از طریق بندر چابهار صورت می‌گیرد. وزارت صنعت و تجارت طالبان اعلام کرد در سال 1402 افغانستان به ارزش 2 میلیارد و 25 میلیون دلار تبادلات تجارتی با جمهوری اسلامی ایران داشته است. عبدالسلام جواد آخونزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت طالبان گفت 33 میلیون دلار صادرات و 1 میلیارد و 992 میلیون دلار هم واردات تبادلات تجارتی افغانستان با جمهوری اسلامی ایران در سال 1402 بوده است. سخنگوی وزارت صنعت و تجارت طالبان افزود که اکثر اقلام عمده صادراتی افغانستان به جمهوری اسلامی ایران عبارت از پنبه، شمش، سرب، کنجد، تار نخی، کشمش و ماش بوده است. بر اساس سخنان آخوندزاده، اقلام عمده واردات افغانستان از جمهوری اسلامی ایران در سال 1402 عبارت از تل، دیزل، تل پترول، گاز مایع، سمنت، برق، بادمجان رومی و مواد خام فابریکات صنعتی می باشد. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می گویند که بندر چابهار نسبت به بندر واگه کراچی از مزایای بیشتری برای انتقال کالاها برخوردار است. در همین حال کارشناسان امور اقتصادی به این باورند که بندر چابهار نزدیکترین و ارزانترین مسیر به خاطر واردات و صادرات کالاهای تجار افغان می باشد. ریاست اداره عالی تفتیش حکومت طالبان چندی قبل مدعی شد که در نتیجه تفتیش وزارتخانه ها و ادارات فساد اداری را در افغانستان از بین برده است. به تازگی جنید الله حاذق سخنگوی اداره تفتیش حکومت طالبان هم طی گفتگو با تلویزیون دولتی افغانستان از نقش مؤثر این اداره برای رفع فساد در سال 1402 گفت:
ما 382 بررسی را ما در پلان خود داشتیم که باید بررسی میشد. به نسبت مشکلاتی که در قسمت بودیجه سفریه مفتشین بوده که او تمامش بررسی نشده و از 268 بررسی ها انجام شده که در شامل مرکز و ولایات ما همین 268 بررسی ها را که انجام دادیم و دستاوردی که از این بررسی ها ما داشتیم که تقریبا مبلغ 13.5 میلیارد افغانی بوده که قابل تحصیل است که باید به بودجه دولت دوباره آویز شوه و همچنین 64 میلیون دلار بوده که هم قابل تحصیل بوده و این یک دستاورد بزرگی است که امارت اسلامی افغانستان در قسمت اداره عالی تفتیش به دست آورده و همچنین قابل تصفیه ما داریم که 7.4 میلیارد افغانی بوده و همچنین 157,000 رو به حساب دلار آمریکایی قابل تصفیه بوده که یکی از دستاوردهایی است که در جریان و در کارکردهای اداره عالی تفتیش بررسی شده این دستاورد به دست آمده و این را ما چیز کردیم انجام در قسمت تفتیش و یا مفتشین ما که در ادارات در داخل یا در خارج توظیف میشن میرن شک وجود نداره که یک سلسله مشکلات به وجود میآید اما اون مشکلات بزرگویی نبوده در قسمت افهام و تفهیم مفتشین ما با کارمندان ادارات به وجود آمده و او هم چیز قابل ملاحظه نبوده او از باز رهبری اداره عالی تفتیش با مسئولین که صحبت شده و موضوع در میان حل شده و به شکل نرمال و مسئولین به حساب اداره عالی تفتیش وظیفه محوله خود به وجه احسن پیش برده و قناعت بخش و باعث رضایتی ادارات هم بوده طوری که در اداره ما یک ریاست داریم به نام ریاست انکشاف مسلکی داریم که ما همه ساله یک بار تمام مفتشین دیگه ادارات در اونجا می خواهیم و در بخش ارتقای ظرفیت آموزش ها بخش های به حساب امو فن مفتشین ما سمینار دایر می کنیم طور کوتاه مدت یا طویل مدت و همیشه که ما به ادارات میریم اما هنگی با ریاست های تفتیش به حساب ادارات ما داریم و امرشون ما هنگ است. ما در سال 1402 ما 27 برنامه آموزشی و ارتقای ظرفیت ما در پلان خود داشتیم. خوشبختانه نظر به نیازمندی هایی که پیش رو آمد ما تانستیم که 30 برنامه آموزشی و ارتقای ظرفیت اصلاحی را برای کارمندان خود ایجاد کردیم که الحمدلله موفق و مثمر واقع شده.
سخنگوی اداره تفتیش حکومت طالبان همچنین نظارت و تفتیش از نمایندگی های افغانستان در خارج از این کشور را نیز از دیگر اقدامات خود برشمرد و گفت
دقیقا اداره عالی تفتیش مسئولیت تفتیش نمایندگی ها یا سفارتخانه یا کنسولگرایی که بیرون در خارج هستن مسئولیت داره که باید از حصول عوایدش از مصارفی بودیجه از تماش بررسی ها صورت بگیره. در سال جاری ما چندین کشور در پلان خود داشتیم که الحمدلله موفقانه کشور پاکستان، ایران، روسیه و این کشورهایی بوده که ما مفتشین ما به طور موفقانه با یک دستاورد خوبی رفتن تفتیش کردن و دوباره بر افغانستان برگشتن و از نتیجه خوبی برای ما و داشتن که ما اون موضوع را با بزرگای امارات اسلامی افغانستان شریک ساختیم. در سال 1403 البته ما پلان داریم که تقریبا 10-12 به حساب می سفارتخانه را در پلان خود گرفتیم که کشور ترکیه و ازبکستان و اینا است که بخیر انشالله پلان شود و تفتیش بخیر شروع میشه که در روبی دوم و سوم انشالله برنامه ما شروع میشه انشالله که مورد تفتیش قرار میگیره.
شهروندان جلال آباد از بالا رفتن نرخ مواد خوراکی در ماه مبارک رمضان به شدت ابراز نگرانی کردند. آنها میگویند نرخ مواد اولیه هر روز بالاتر می رود، لذا از مسئولان تقاضا داریم تا برای کنترل قیمت ها تدابیر بیندیشند. شهروندان بر این باور هستند که با توجه به بیکاری و مشکلات اقتصادی بیشتر خانواده ها توان خرید را ندارند. در همین حال بختی جان مراد سخنگوی شهرداری جلال آباد میگوید مسئولان شهرداری به نرخ و کیفیت مواد اولیه نظارت میکنند. همکارم آصف شینواری در همین خصوص بیشتر توضیح میدهد.
شهروندان جلال آباد از بالا رفتن نرخ اقلام مواد خوراکی در ماه مبارک رمضان ابراز نگرانی می نماید. مسئولان می گوید مواد خوراکی در شهر بیشتر است و آنها از نرخ مواد اولیه به گونه دوامدار نظارت می نماید. شهروندان جلال آباد می گوید در ماه مبارک رمضان بالا رفتن نرخ اقلام مورد نیاز آنها را نگران کرده است. آنها می گوید نرخ مواد اولیه هر روز بلندتر می شود و از مسئولان می خواهیم تا برای کنترل آن دست به کار شوند. شهروندان بر این باور هستند که با نسبت بیکاری و مشکلات اقتصادی بیشتر خانواده ها توان خریداری آن را ندارد.
روزی پر از دل سر گون ریفون نفر بر روان می غریب سری به که کار نکی کار روزگار نشتره او تو پیسی که پیدا کی هغه خرچه باندې نه بس کی
دا رقم ډره راځي چې ټول خاطی دي ډیر خلک شکایت لري وا دا ورې به چې دا وړه ارزان شي او ریټونه غړو هغه پورته خاطرې دا مرزان شي دا زمنګ ملک دا به چې طالبان هم دې د پاره کار وکا
هر کال چې روزه راځي نرخونه اضافه کیږي او دا ول ځل نه ده زمنګ خو امارت نه خوشاله چې نرخونه په کارونو کې خودوم وسه ونه رسیدل نو دا اوس مخکې په یو بوجي مینه ورځ په تقریبا په 1300 اوس دا تقریبا په 1400 روپۍ ده.
باز محمد ځوانمل مسؤول اتحادیه فروشندگان او پېښوران شهر جلال آباد نگرانی شهروندان را تایید می نماید، اما می گوید نرخ مواد اولیه در مارکت های خارجي بلند نفته و شهروندان که قبل از ماه مبارک رمضان مواد خوراکی را خریداری نموده بود و اکنون دوباره برای خریداری آن به شهر می آیند می دانند که نرخ اقلام مورد نیازشان بلند رفته است.
تر یه حد پوری در زمان در ولسون خبره پر ځای داسي د چاغوی مخ کې مالونه وړي وي کله چې زمونږ هټېوالي او لسونه بیا راځي بازار ته دلته اجناس د کمپنیو نه ختلي.
در این حال بختی جان مراد سخنگوی شهرداری جلال آباد میگوید مسؤولان شهرداری به ګونه دوامدار از نرخ و کیفیت مواد اولیه نظارت مینماید. وای میگوید علاوه از این که یک کمیسیون ویژه در سطح ولایت متشکل از نمایندگان ادارات مختلف برای کنترل نرخ و کیفیت مواد خوراکی گماشته شده، کمیته های جداگانه در داخل شهرداری نیز برای کنترل و نظارت بر نرخ و کیفیت مواد خوراکی فعالیت می نماید. سخنگوی شهرداری جلال آباد می گوید فروشندگانی که از نرخنامه تعیین شده شهرداری تخطی می نماید موردی بازجویی قانونی قرار می گیرند.
نرخونو کنترل و احتکار مخنیوی به موخه باندې د جلال آباد خروالی لوري یو غټ عمومي کمیسون چې د ولایت بیلابیل ادارو ریاستونو استازي به کې موجود دي، یو غره منځ شوې ده چې کنټرول کې په خار کې نرخونه څاري نفهمه تطبیق کوي. همداشان په داخل د خروالی کې دلته درې کمیټه چې د رئیس یابانو داشان د مرستیال خروال سره په مشرۍ باندې دلته ترتیب شوی برابر شوی دي چې وکولې شو هر ورځ په دوامدار شکل باندې، یعنی د روزې مبارک میاشت کې هر ورځ موږ څارو کنټرول لرو.
هم سره در ماه مبارک رمضان نه تنها در جلال آباد بلکې در بیشتر شهرهای کشور نرخ مواد خوراکی و دیگر اقلام مورد نیاز مردم به گونه خودسرانه بلند میرود و دوباره به حالت اولی بر نمیگردد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با نشر اعلامیه‌ای گفته است که در سفر هیئت تجاری پاکستان به کابل دو کشور روی ایجاد تسهیلات تجارتی به توافق رسیدند. بر اساس اعلامیه‌ای که سخنگوی طالبان در ایکس خود منتشر کرده، هیئت تجاری دو کشور بر جداسازی سیاست از تجارت تاکید کردند. در همین خصوص همکارم زهرا سلطانی از کابل گزارش فرستاده که با هم میشنویم.
در جریان مذاکرات دو روزه میان هیئت حکومت طالبان به سرپرستی نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت و هیئت پاکستانی به سرپرستی محمد خرم آقا معین وزارت تجارت آن کشور، دو طرف به توافقاتی دست یافتند. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید پس از گفتگوها با هیئت تجارتی پاکستان با توافق رسیدند تا جریان تجارت و ترانزیت میان دو کشور به گونه عادی جریان داشته باشد.
موضوعات تعد است که تردد لاری هاست، باید هر دو طرف آزادانه در قلمرو هر دو کشور ان شاء الله آزاد رفت و آمد می داشته باشند، تجارت ما اضافه میشه به امید پروردگار ان شاء الله، و موضوعات ترانزیت ما که همچنان در اخیر از طرف حکومت پاکستان یک سلسله گارانتی و یک سلسله بانک گارانتی و چیزها پیشنهاد شده بود و از بین برداشته شد ان شاء الله.
از سوی هم ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با نشر خبرنامه‌ای در شبکه اجتماعی اکس میگوید افغانستان و پاکستان در جریان مذاکرات دو روزه در کابل از تجارت جنس به جنس منصرف شده و در مورد ایجاد و توسعه روابط بانکی میان دو کشور توافق کردند. در این اعلامیه آمده است توافق شده که جانب پاکستان حداکثر در جریان 6 ماه آینده تسهیلات انتقال کالاها را از کانتینرهای بین المللی و کانتینرهای محلی در بندر کراچی فراهم کند و در مورد تجارت ترجیحی نیز توافق شده که به 10 قلم از اموال صادراتی از جمله 8 قلم محصولات زراعتی و 2 قلم اموال صنعتی ترجیحات طرفه‌ای از سوی هر دو طرف داده شود. و در رابطه با سند ورود موقت برای تردد آزاد لاری‌ها با مدت 1 سال به گونه آزمایشی میان دو کشور همچنان توافق شده که از اول ماه می سال 2024 تطبیق خواهد شد. صادق امینی، آگاه مسائل اقتصادی، در این برنامه گفت
طبیعی است که پاکستان منعیس یک کشور در مقابل افغانستان از طول سالیان سال مسئله تجارت و ترانزیت و مسئله ازی که افغانستان یک کشور ماد به خشک است و ما وابسته هستیم به پاکستان برای وارد کردن کالاها و مواد خود، همیشه افغانستان را زیر فشار قرار دادن. ادعال امکان داره که این بحثا و موضوعات اقتصادی و ترانزیتی و تجارتی را استفاده کرده باشند برای ازی که رابطه خود را امرای طالبا به یک شکل بهتر بسازند.
این در حالی است که پس از بیشتر شدن تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان، روابط تجارتی دو کشور آسیب دید و سبب شد که یک هیئت تجارتی پاکستان به کابل سفر کند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
معاون نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان در دیدار با سرپرست وزارت احیا و انکشاف دهات حکومت طالبان بر ادامه کمک‌ها برای اجرای پروژه‌های روستایی در افغانستان تاکید کرد. دفتر مطبوعاتی وزارت احیا و انکشاف دهات با ارسال خبرنامه می‌گوید در این دیدار آندریکا راتوتی، معاون نماینده خاص ملل متحد در افغانستان، گفت وزارت احیا و انکشاف دهات یک وزارت مهم و سکتوری بوده که در تطبیق پروژه ها در مناطق روستایی نقش مهمی را ایفا نموده است. همکارم ذبیح الله قریشی در همین خصوص گزارش ارسال کرده که با هم میشنویم.
سازمان ملل متحد افغانستان را در پروژه های روستایی کمک میکند. ملا محمد یونس آخوندزاده، سرپرست وزارت احیا و انکشاف دهات حکومت طالبان، با معاون نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان در دفتر کارش دیدار و ملاقات کرد. دفتر مطبوعاتی وزارت احیا و انکشاف دهات با ارسال خبرنامه میگوید در این دیدار معاون نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان گفت وزارت احیا و انکشاف دهات یک وزارت مهم و سکتوری بوده که در تطبیق پروژه ها در مناطق روستایی نقش مهم را ایفا نموده است و همچنان از کمک و همکاری سازمان ملل در تطبیق پروژه های انکشافی و پروژه آبرسانی با وزارت احیا و انکشاف دهات اطمینان داد. سپس سرپرست وزارت احیا و انکشاف دهات گفت تطبیق پروژه های انکشافی گام مهم در بهبود زندگی مردم و پیشرفت روستاها می باشد. بنابراین باید به کمک های بشری برای پروژه های بنیادی اولویت داده شود. سرپرست وزارت احیا و انکشاف دهات افزود مسئولیت ما این است تا با در نظر داشت اولویت های مردم پروژه ها به صورت شفاف و با کیفیت بهتر تطبیق شود تا مردم از آن به طور دوامدار مستفید شوند. فعالیت های نظارت در بخش های مختلف از جمله آب، جاده، آموزش و صحت در روستاها متمرکز می باشد. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
در نامه ای منصوب به هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان و وزارت مالیه دستور داده شده که از کسر حقوق بازنشستگی کارمندان نهادهای نظامی و ملکی خودداری شود. هبت الله اخوندزاده در این نامه به وزارت مالیه گفته است از ماه حمل 1403 کسر پول تقاعد از معاش کارمندان ملکی و نظامی منع است. همکارم عزیز زاهد در همین رابطه بیشتر توضیح می دهد.
رهبر طالبان یک حکم یا دستور جدید را از قندهار در جنوب افغانستان صادر کرده که بر اساس آن اخذ پول تقاعد از کارمندان ملکی و نظامی افغانستان متوقف می شود. ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان و وزارت مالیه دستور داده که دیگر از معاش کارمندان دولت پول تقاعد اخذ نکند. این خبر با آن که در اوایل حمل یا نوروز این حکم صادر شده، اما در اواخر روز دوشنبه در رسانه های افغانستان رسانه ای شد. بر اساس این دستور رهبر طالبان از اول ماه حمل 1403 خورشیدی از معاش کارمندان و کارکنان ملکی و نظامی افغانستان برای تقاعد پول گرفته نمی شود. این حکم به وزارت مالیه هدایت می دهد که تاریخ تعیین و مدت کار و همچنین پول تقاعد کارکنان دولتی را مشخص ساخته و به او معلومات دهد. با آنکه در افغانستان عمر تقاعد 65 سال بر اساس قانون قبلی جمهوریت تعیین شده و از روی این قانون باید یک کارمند 40 سال هم مده کاری را تکمیل کرده باشد. در افغانستان امتیاز تقاعد و مأمورینی که از این حق در افغانستان مستفید هستند، با آنکه آمار دقیق در دست نیست، ولی وزارت مالیه افغانستان قبلا اعلام کرده بود که در 119 اداره دولتی چیز بیشتر از 152 هزار نفر حقوق تقاعد به آن باید داده می شود و مستحق این حقوق هستند. چند پیش وزارت مالیه هم گزارش بود که 4 میلیارد افغانی معاش متقاعدین را پیشنهاد کرده بوده که از سوی رهبری حکومت طالبان منظور نشده است. همچنین بر اساس این حکم تعداد زیادی از کارکنان و کارمندان دولتی متاثر می شود، اما هنوز مسئله غالبا تقاعد حکومت های پیشین بر جای خودش است و شاید هم او پرداخته شود. چند پیش افندی سنگر رئیس اتحادیه متقاعدین افغانستان گفته بود که حکومت طالبان با آنان وعده دادند که در آینده نزدیک معاش کارکنان متقاعد را پرداخت میکنند، اما به گفته او پس از گذشت چندین ماه هنوز هم معاشاتشان اجرا نشده است.
اداره راه آهن حکومت طالبان اعلام کرد ازبکستان تعرفه حمل و نقل ریلی با افغانستان را به نصف کاهش می‌دهد. این تصمیم در دیدار بخت الرحمن شرافت رئیس اداره راه آهن حکومت طالبان با حکمت الله رحمت اوف معاون اداره راه آهن ازبکستان اتخاذ و مقرر شد تاشکند 50% تعرفه حمل و نقل ریلی با افغانستان را کاهش و از این طریق انتقال کالا را از مسیر راه آهن افغانستان افزایش دهد. همچنین در این دیدار قرار شد ازبکستان در مسیر خط ریلی حیرتان محل مجهزی برای نگهداری میوه و سبزی بسازد. در هفته های اخیر روابط افغانستان و ازبکستان رونق بیشتری یافته و مقامات دو کشور در بخش های مختلف بارها با یکدیگر دیدار و مذاکره کردند. در دیدار سرپرست وزارت امور خارجه طالبان با معین وزارت تجارت پاکستان بر گسترش و تقویت روابط تجاری و ترانزیتی بین دو کشور تأکید شد. حافظ ضیاء احمد معاون سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان با نشر مطلبی در شبکه ایکس خود اعلام کرد که محمد خرم آقا معین وزارت تجارت پاکستان و هیئت همراهش با مولوی امیرخان متقی سرپرست این وزارت در مورد ایجاد تسهیلات برای رفت و آمد مسافرین، بیماران و تجار از راه‌های عبوری خط فرضی دیورند گفتگو کردند. همکارم ذبیح الله قریشی در همین ارتباط بیشتر توضیح می‌دهد.
معاون وزارت تجارت پاکستان با مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان دیدار و ملاقات کرد. حافظ احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه میگوید در این دیدار که بین محمد خرم آقا معاون وزارت تجارت پاکستان و متقی وزیر خارجه حکومت طالبان صورت گرفت، این نشست که درباره گسترش تجارت، ترانزیت و شکوفایی روابط اقتصادی بود، در آغاز مولوی متقی پیرامون موضوعات مورد نظر دو کشور، مشکلات و راه حل آنها مفصل صحبت نموده و همچنان وزیر خارجه با اشاره بر مشترکات دو کشور و ارزش‌های مردمی تأکید به تأمین آنها از سوی حکومت‌ها نموده ابراز امیدواری کرد که برای حل مشکلات تجارتی و ترانزیتی نیز گام‌های مشترک برداشته شود. تکل
یاد لیدن چې موخه د سوداګری زو ترانزیتی او اقتصادي اړیکو پیاوړتیا و په پیل کې محترم متقی صاحب د دواړو هیوادونو ترمنځ په یادو برخو کې ورشته ستونزو او د هغوی پر حل لارو مفصلې خبرې وکړې. دغه راز د هیواد د بهرنیو چارو وزیر د دواړو هیوادونو ګډو مشترکاتو او ولسي ارزښتونو ته د درناوي په باب څرګنده کړه چې حکومتونه یې د تامین مسؤلیت لري. متقی صاحب همدار زیادونه وکړه او لازمه یې وګڼله چې په سوداګرۍ او ترانزیت برخو کې دي د شته ستونزو د حل لارو لپاره هم په ګډه او مخلصانه ډول اقدامات ترسره شي.
سپاس خورم آقا از دعوت حکومت افغانستان تشکر نموده، گفت با مسئولین وزارت صنعت و تجارت سرگرم مذاکره است و اطمینان داد در حدود امکان به زودترین فرصت با مسائل ذکر شده رای حل جستجو می شود.
ورپسې ښاغلی خرم آقا له افغان حکومت څخه افغانستان ته د دعوت ورکولو له امله د مننې ترڅنګ وویل چې دوی د افغانستان د اسلامي امارت د صنعت او سوداګری وزارت له مسؤلینو سره په خبرو بوخت دي او ډاډې وشو چې انشاءالله په لنډ وخت کې به په یادو ساحو کې ټولو شته ستونزو ته د امکان تر بریده د حل لارې ومومي.
هیئت پاکستانی که بنابر دعوت افغانستان در کابل به سر میبرد، در پایان دو طرف در کنار گسترش و افزایش تجارت و ترانزیت برای فراهم نمودن سهولت‌ها در رفت و آمد مسافرین، تاجران و بیماران در هر دو طرف خط دیورند تأکید ورزیدند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
وزارت انرژی و آب حکومت طالبان گفته است که کار عملی پروژه کاسا 1000 پس از عید سعید فطر در کشور آغاز می شود. و گفته مطیع الله عابد سخنگوی وزارت انرژی و آب، پروژه کاسا 1000 تا سال 2026 میلادی و بهره برداری سپرده می شود که با تکمیل شدن این پروژه افغانستان سالانه 75 میلیون دلار حق ترانزیت دریافت می کند. کار این پروژه انتقال برق پس از روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان در کشور متوقف شد. آقای عابد افزود بانک جهانی این پروژه منطقه‌ای را تمویل کرده. کار عملی این پروژه انشاءالله بعد از عید آغاز می شود و در سال 2026 میلادی به بهره برداری سپرده می شود. این پروژه از هر لحاظ به نفع افغانستان است. ارزش پروژه کاسا 1000 1.2 میلیارد دلار است که بخش افغانستان آن 260 میلیون دلار هزینه برمی دارد. 160 میلیون دلار آن در زمان جمهوریت از سوی بانک جهانی پرداخت شده است. پروژه کاسا 1000 در افغانستان از 600 محل در 33 ولسوالی که مربوط به ولایت‌های کندوز، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لغمان و ننگرهار می‌شود، عبور می‌کند که با عملی شدن این پروژه ولایت‌های یاد شده از برق آن بهره‌مند خواهد شد. شنوندگان گرامی، به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم با نشانی اینترنتی @رادیودری مشهد فعال است. شما همچنان می توانید از طریق پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید و نقطه نظرات خود را ارسال کنید. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794717144 است. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
سپاسگزاریم از همراهی شما شنونده های عزیز و ارجمند. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری. جهان رنگ عنوان برنامه ایست که در این لحظه تقدیم شما شنونده های عزیز می گردد. با ما همراه باشید.
بیدل، نگفتنیست حدیث جهان رنگ.
جهان
رنگ. گلچینی از غزلیات بیدل. شب که طوفان جوشی چشم ترم آمد بیاد، فکر دل کردم بلایی دیگرم آمد بیاد. نقش پایی کرد گل، بیتابیم در خون نشاند. پهلوی بر خاک دیدم، بسترم آمد بیاد. ذره را دیدم پرفشان هوای نیستی، نقطه‌ای از انتخاب دفترم آمد بیاد. سجده منظور کم، نقش جبینم جوش زد. در گریبان غوطه خوردم، رستم از آشوب دهر. کشتیم می برد طوفان، لنگرم آمد بیاد. بی تو عمری در عدم هم ننگ هستی داشتم، سوختم برخیش تا خاکسترم آمد بیاد. جرأتم از خجلت بی دستگاهی داغ کرد، ناله شد پرواز تا عجز پرم آمد بیاد. تا سحر بی پرده گردد، شبنم از خود رفته است. الوداع ای هم نشینان، دلبرم آمد بیاد. حسرت طوفان بهار عالم مخموریم، هر قدر گردید رنگم ساغرم آمد بیاد. ای فراموشی کجایی تا به فریادم رسی؟ باز احوال دل غم پرورم آمد بیاد. با کدامین آبرو خاک درش خواهی شدن؟ داغ شو ای جبهه دامان ترم آمد بیاد. بی دل اظهار کمالم محو نقصان بوده است، تا شکست آینه عرض جوهرم آمد بیاد.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت دوستان عزیز شنونده. یکی از غزلهای معروف بیدل هست شب که طوفان جوشی چشم ترم آمد بیاد، و آوازخوانهای متعددی هم این آهنگ را خواندن، از جمله استاد مرحوم محمد حسین سراهنگ این شعر در چند اجرا در چند ملودی مختلف خوانده که بسیار شنیدنی هست. بیت‌های بسیار زیبایی داره، بعضی بیت‌های عاطفی و احساسی قشنگ